بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
همزمان با تظاهرات مخالفان، رئیس جمهوری آمریکا وارد برزیل شد. جورج بوش میگوید با هر تلاشی برای بیرون بردن نیروهای آمریکا از عراق مقابله خواهد کرد. یک گروه شبه نظامی سنی از به گروگان گرفته شدن 4 پاسدار انقلاب اسلامی ایران خبر داده است. ساعت 7 بامداد به وقت ایران، جمعه 9 مارس 2007 میلادی، 18 اسفند ماه 1385 هجری خورشیدی. سلام و صبح بخیر. صبح بخیر ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان پذیرایی شما با مجله بامدادی رادیو فردا. در آغاز الهی روانشاد با تازه ترین خبرها.
جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری ایالات متحده در آغاز سفری به امریکای جنوبی به منظور توسعه تجارت آزاد و دموکراسی وارد برزیل شده است. پلیس برزیل روز پنجشنبه 8 مارس در آستانه ورود جورج بوش به ساو پولو با تظاهرکنندگان در آن شهر درگیر شد. درگیری ها به دنبال راهپیمایی عمدتاً مسالمت آمیز حدود 6000 تن به وقوع پیوست. جورج بوش در سفر خود به آمریکای جنوبی همچنین قرار است از اوروگوئه، کولومبیا، گواتمالا و مکزیک دیدار کند. کاخ سفید واشنگتن اعلام کرده است جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا تصویب هر گونه طرحی در کنگره آمریکا برای خروج زود هنگام نیروهای آمریکایی را از عراق رد خواهد کرد. نمایندگان دموکرات در کنگره آمریکا روز پنجشنبه 8 مارس از پیشنهادهایی پرده برداشتند که خواهان خروج نیروهای نظامی آمریکایی از عراق در پایان ماه مارس سال 2008 میلادی است. دموکرات‌ها اکثریت کرسی‌های هر دو مجلس سنا و نمایندگان را در کنگره آمریکا به دست دارند، اما از اکثریت قاطع برای خونسا کردن وتوی ریاست جمهوری برخوردار نیستند. یک گروه شبه نظامی سنی مذهب ویدیویی را منتشر کرده است که گفته می شود 4 عضو سپاه پاسداران را که روبوده شدند نشان می دهد. شبکه تلویزیونی العربیه در دبی که این نوار ویدیویی را پخش کرده گفته است که گروه جندالله مدعی شده است که این گروگان‌ها را که یک افسر و 3 سرباز هستند در استان سیستان و بلوچستان رو بوده است. ماه گذشته بر اثر انفجار بمبی در زاهدان که یک اتوبوس سپاه پاسداران را هدف قرار داده است 13 تن کشته شدند. نیروی انتظامی با 10 تن از فعالان حقوق بشر در تهران که به مناسبت روز جهانی زن در برابر ساختمان مجلس گرد آمده بودند درگیر شد. گزارش ها حاکی از آن است که ماموران نیروی انتظامی روز گذشته پنجشنبه 17 اسفند ماه به گرد همایی فعالان حقوق بشر حمله کرده و تظاهرکنندگان را با باتون مورد ضرب و شتم قرار دادند. در این تظاهرات عده‌ای از دانشجویان و زنان شرکت داشتند. به گزارش کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر، 3 زندانی که به گفته این کمیته در اقدامی ناگهانی از بند 350 زندان اوین به زندان رجای شهر کرج انتقال یافته بودند، در اعتراض به این اقدام و بلا تکلیفی خود دست به اعتصاب قضا زدند. این 3 زندانی که خالد هردانی، شهرام و فرهنگ پورمنصوری معرفی شدند، گزارش می شود پس از انتقال به زندان رجای شهر اینک در قرنطینه این زندان نگهداری می شود. خالد هردانی، شهرام و فرهنگ پورمنصوری به اتهام هواپیما ربایی به حکم دادگاه به اعدام محکوم شدند. و بالاخره آنکه سفیر آلمان در تهران به عنوان ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا و کاردار بلژیک در غیاب سفیر آن کشور در تهران روز پنجشنبه به طور جداگانه به وزارت امور خارجه ایران احضار شدند. به گزارش ایرنا، خبرگزاری دولتی ایران در احضار سفیر آلمان و کاردار سفارت بلژیک، مراتب اعتراض جمهوری اسلامی به دلیل اعطای اجازه گرد همایی به تعدادی از اعضای گروه مجاهدین خلق در بروکسل پایتخت بلژیک به آنها ابلاغ شده است. اتحادیه اروپا گروه نامبرده را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داده است.
الهی روانشاد بود با تازه ترین خبرها و همچنان در مجله بامدادی رادیو فردا. آمریکا برای نخستین بار به آمادگیش برای گفتگوی دو جانبه با جمهوری اسلامی ایران تلویحاً اشاره کرده است. گپ و گفتگوی تهران و واشنگتن همراه آب پرتقال. از فرنگی‌کاران کشتی‌گیر در قم یاد می‌کنیم. همراه حبیب روشنزاده و یک روز پس از روز جهانی زن از دستاورد زنان خواهیم گفت. از فروغ تا سیمین و از کتاب‌های تازه منتشر شده در ایران، از سراینده اسب سپید وحشی و نیز از احمد قوام در تیر رس حادثه یاد خواهیم کرد. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. دولت آمریکا برای نخستین بار تلویحاً اشاره کرده است که اگر در کنفرانس امنیت عراق نمایندگان جمهوری اسلامی ایران و یا سوریه برای گفتگو با نماینده واشنگتن پای پیش بگذارند، دست رد به سینه آنها زده نخواهد شد. کنفرانس امنیت عراق با ابتکار نوری المالکی نخست وزیر آن کشور قرار است فردا شنبه آغاز به کار کند. در کنفرانس امنیت عراق نمایندگانی از همسایگان آن کشور از جمله سوریه و جمهوری اسلامی ایران در کنار نمایندگانی از آمریکا و دیگر چهار عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد و نمایندگانی از خود آن سازمان خواهند نشست. دیوید ساتفیلد، هماهنگ کننده امور عراق در وزارت خارجه آمریکا، میگوید اگر موقع نوشیدن آب پرتقال در کنفرانس امنیت عراق نمایندگانی از ایران یا سوریه پای پیش بگذارند و بخواهند درباره مسائل مربوط به عراق با ما گفتگو کنند، به آنها پشت نخواهیم کرد. آقای ساتفیلد همزمان تاکید کرد که گفتگوی دو جانبه واشنگتن با نمایندگان جمهوری اسلامی یا سوریه درباره عراق باید در چارچوب عراقی با ثبات، برخوردار از صلح و امنیت و مردم سالاری باشد. هماهنگ کننده امور عراق در وزارت خارجه آمریکا یادآور شد که چنین گفتگوهای دو جانبه‌ای بستگی به موضعی دارد که نمایندگان حکومت تهران و دمشق در کنفرانس امنیت عراق روز شنبه آینده خواهند گرفت. واشنگتن در حالی از آمادگیش برای گفتگوهای دو جانبه با نمایندگان تهران و دمشق در حاشیه کنفرانس امنیت عراق یاد می کند که از دیرباز حکومت‌های جمهوری اسلامی و سوریه را به دامن زدن به ناآرامی‌ها در عراق متهم کرده است. به گفته دولت آمریکا، عوامل وابسته به حکومت تهران بمب‌های پیشرفته‌ای ویژه کار گذاشتن در کنار راه‌ها در اختیار شورشیان و ستیزه‌جویان عراقی گذاشتند که بهره برداری از آنها تا کنون چندین تن از نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا را در عراق کشته است. جمهوری اسلامی و سوریه اتهام هر گونه مداخله تهران و دمشق در ناآرامی‌های مرگبار در عراق را بی‌پایه دانستند. واشنگتن که در پی به گروگان گرفته شدن 52 تن از دیپلمات‌هایش در تهران در نخستین سال پس از آغاز حکومت جمهوری اسلامی روابط دیپلماتیکش را با ایران قطع کرد، پیش از این نیز در اجلاس‌های منطقه‌ای به نمایندگانش اجازه می‌داد که با فرستادگان تهران و دمشق بر سر یک میز بنشینند. جمهوری اسلامی و سوریه هنوز واکنشی به موضع جدید آمریکا در این زمینه نشان ندادند.
Cyrus the Great led the Iranian people more than 2,500 years ago. He delivered one of the world's first declaration of individual rights.
امروز همه ملت‌ها بیدارند و ملت ایران پرچم‌دار بیداری همه ملت‌ها.
ایران و آمریکا.
آن سوی دیوار بی‌اعتمادی.
مجموع برنامه ویژه رادیو فردا با شرکت کارشناسان و صاحب نظران در ایران، اروپا و آمریکا.
دولت آمریکا
ایران و آمریکا.
آن سوی دیوار بی‌اعتمادی.
از دوشنبه 21 اسفند در مجله شامگاهی رادیو فردا.
مجله بامدادی رادیو فردا در برابر ماست. روز جمعه، روز تعطیلی بازار. اما اگر مرزان نفروشیم و گران نخریم، از همین امروز برای شنبه بازار باید آماده باشیم. فریبرز سروش در تهران و آخرین نرخ ارزهای عمده و بهای طلا در بازار ایران.
دیروز در بازار آزاد ارز تهران هر دلار آمریکا 9275 ریال، یورو 12190 ریال، پوند انگلیس 17909 ریال و 100 ین ژاپن 8001 ریال فروخته شد. در شبکه رسمی نیز 1 دلار آمریکا 9255 ریال، یورو 12162 ریال، پوند انگلیس 17856 ریال و 100 ین ژاپن 7971 ریال قیمت داشت. در بازار سکه و طلا هم یک قطعه سکه بهار آزادی طرح قدیم 1,820,000 ریال و طرح جدید 1,537,000 ریال و یک گرم طلای 18 عیار نیز 147,600 ریال عرضه شد.
فریبرز سروش در تهران. بازار تعطیل، اما ورزش تعطیل بردار نیست. تقریبا در تمام روزها تعطیل بردار نیست، همچنان که فرنگی کارها در قم روی تشک رفتند تا شاید مثلا با سالتو پشت حریفان را به زمین بکوبند و بچسبانند، مثل تمره روی پاکت. حبیب روشنزاده و تازه ترین های جهان تیر و تور و توپ و تشک.
دنیای ورزش. در فدراسیون فوتبال ایران، در حالی که نایب رئیس فدراسیون اعلام کرده است میان تیم‌های ایران و آرژانتین هیچ دیدار تدارکاتی در برنامه نیست، عضو کادر فنی تیم ملی فوتبال تأکید می‌کند این مسابقه برگزار خواهد شد. پرویز مظلومی در مصاحبه با خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی تأکید کرد پس از مذاکره با فدراسیون فوتبال آرژانتین قرار شده است این مسابقه روز 11 تیر ماه در ورزشگاه آزادی برگزار شود. رضا افتخاری نایب رئیس فدراسیون فوتبال ایران دو روز پیش گفته بود از سوی ایران هیچ گونه دعوتی از آرژانتین به عمل نیامده است. در مسابقات بین المللی کشتی فرنگی دهه فجر که با نام جام امام در قم برگزار شد، تیم ملی کشتی فرنگی ایران به مقام قهرمانی رسید. در این مسابقات که با شرکت 6 کشور برگزار شد و اکثر تیم‌های صاحب نام جهان در آن غایب بودند، ایران با 65 امتیاز و ترکیه با 63 امتیاز به ترتیب اول و دوم شدند و تیم قزاقستان در ردیف سوم قرار گرفت با 45 امتیاز. سه تیم دیگر که در رده‌های بعدی جای گرفتند عبارتند از جمهوری آذربایجان، ارمنستان و ترکمنستان. از این مسابقات با وجود آن که به نفرات اول تا سوم به ترتیب 3, 2, و 1,000 دلار و چه نقد جایزه داده می شد، از سوی کشتیگیران خارجی استقبال چندانی به عمل نیامد و از نظر قدرت تیمی نیز تیمهای کشتی فرنگی مطرح جهان مثل روسیه و آمریکا غایب بودند. و سرانجام شب گذشته 8 مسابقه از بازی‌های رفت مرحله 1/8 نهایی جام اتحادیه باشگاه‌های اروپا معروف به یوفا کاپ در 8 شهر اروپایی برگزار شد که طی آن 2 تیم خارج از خانه پیروز شدند. وردر برمن از آلمان در اسپانیا مقابل سلتا ویگو با 1 گل برنده شد و تاتنهام انگلیس در پرتغال تیم براگا را 3-2 شکست داد. 3 تیم اسپانیایی هم به نتایج مساوی دست یافتند. اوساسونا تیم جواد نکونام در گلاسکو پایتخت اسکاتلند با تیم گلاسکو رنجرز 1-1 مساوی کرد. جواد نکونام 90 دقیقه در تیم اوساسونا بازی کرد. تیم اسپانیول در حیفا مقابل مکابی اسرائیل 1 بازی بدون گل داشت و سلتا ویگو در خانه مقابل شختر دونتسک از اوکراین 2-2 مساوی شد که از 4 گل این مسابقه 3 گل پنالتی بود. در فرانسه هر 2 تیم فرانسوی لانس و پاری سن ژرمن بر میهمانان خود پیروز شدند. لانس 2-1 لورکوزن آلمان را شکست داد و پاری سن ژرمن با همین نتیجه بنفیکای پرتغال را پشت سر گذاشت. پرگلترین بازی دیشب جام اتحادیه فوتبال باشگاه‌های اروپا در نیوکاسل انگلیس برگزار شد که تایان نیوکاسل 4-2 تیم آزد هلند را شکست داد.
حبیب روشنزاده بود با تازه ترین های جهان تیر و تور و توپ و دوشک.
به برنامه بامدادی رادیو فردا گوش میکنید.
2 سازمان جهانی مدافع حقوق بشر، عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر شب گذشته حکومت جمهوری اسلامی را به دلیل افزایش نقض حقوق زنان در ایران به تندی نکوهش کردند. به گفته هادی قائمی از دیدبان حقوق بشر، از 34 بانویی که در اجتماعی صلح‌آمیز در بزرگداشت روز جهانی زن در تهران بازداشت شدند، 3 زن همچنان در زندان انفرادی به سر می‌برند. آقای قائمی می‌افزاید این 3 زن دست به اعتصاب قضا زدند. اجتماع این زنان در تهران در استقبال از روز جهانی زن بود که مراسم آن روز گذشته در سراسر جهان برپا شد. مهتاب فرید از رادیو فردا به همین مناسبت از دستاوردهای حقوقی زنان به خصوص در ایران یاد کرده است. فهرست نام این زنان بلند بالاست. از فروغ فرخزاد گرفته شاعری که با اسیان اسیر نماند تا تولدی دیگر یابد، تا سیمین بهبهانی غزل بانوی شعر فارسی. مهتاب فرید از شماری از همین زنان برای ما میگوید:
فکر تعیین روزی به عنوان روز جهانی زن تقریبا از 100 سال پیش آغاز شد. اولین کشورهایی که حق کامل رأی دادن را به زنان دادند عبارتند از نیوزلند، فنلاند، نروژ، دانمارک، انگلستان و کانادا. در سال 1920 میلادی ایالات متحده آمریکا با تصویب متمم 19 قانون اساسی خود حق رأی دادن به زنان را اعطا کرد. برای برخی از کشورها مانند فرانسه، ایتالیا، چین و یونان مدت بیشتری طول کشید تا از چنین حقی بهره مند شوند. و اما در ایران، نیز زنان برای تامین حقوق برابر کوشش‌های فراوانی داشتند و موفقیت‌هایی نیز حاصل کردند که آخرین آنها موفقیت 3 بانوی برجسته ایرانی در صحنه بین‌المللی بود. در سال 2003 میلادی خانم شیرین عبادی به دریافت جایزه پراعتبار صلح نوبل نائل شد.
این انتخاب موجب خودباوری زنان در ایران و در مرزهایی فراتر از ایران خواهد شد. نمیتوان تا ابد با فرهنگی مرد سالار به وضعیت تبعیض‌آمیز زنان به ویژه در کشورهای اسلامی ادامه داد.
خانم شهره آقداشلو، بازیگری ایرانی که توانست با بازیگری خود در فیلم House of Sand and Fog برای نخستین بار نام زن ایرانی را در بین کاندیداهای دریافت جایزه معروف اسکار به ثبت برساند.
Tell to me, what have you done? This is your fault, Behrani. You have done this.
انوشه انصاری اولین زن ایرانی و اولین زن توریستی است که به فضا سفر کرد.
زنای ایران میگن هر کاری که دوست داشته باشن میتونن بکنن. همشون دیر زنای ایرانن. هر چی که تو فکرشون، هر چی تو رویاشون به عمل بپیوندن.
و اما زنان شاخص ایرانی که در رشته‌های خبرنگاری و روزنامه‌نگاری معروفیت بین‌المللی دارند. کریستیان امانپور، رئیس بخش خبرنگاران بین‌المللی CNN که تمام جنگ‌های 2 دهه اخیر از جمله بوزنی، جنگ اول خلیج فارس، افغانستان و عراق را از محل جنگ گزارش داده است. ناگفته نماند که معاون ریاست دفتر بین‌المللی CNN را خانم پریسا خسروی بر عهده دارد. و سرانجام این که یکی از نخستین زنانی که در دوران معاصر توانست با نگاه زنانه به دنیا و مشکلات بشری نگاه کند و جسورانه احساس خود را در قالب شعر بیان کند، فروغ فرخزاد بود که برای بسیاری از زنان هم نسل و نسل‌های بعدی اسطوره شد. فروغ همان چراغ شد که خود می‌خواست در پرتو آن به ازدحام کوچه خوشبخت بنگرد.
آن کلاغی که پرید از فراز سر ما و فرو رفت در اندیشه آشفته ابری ولگرد و صدایش چون نیزه کوتاهی پهنای افق را پیمود، خبر ما را با خود خواهد برد به شهر. همه می دانند، همه می دانند که من و تو از آن روزنه سرد عبوس باغ را دیدیم و از آن شاخه بازیگر دور از دست سیب را چیدیم. همه می ترسند، همه می ترسند، اما من و تو به چراغ و آب و آینه پیوستیم و نترسیدی. سخن از پیوند سست دو نام در اوراق کهنه یک دفتر نیست، سخن از صمیمیت تنهامان در تراری و درخشیدن عریانیمان مثل فلس ماهی ها در آب، سخن از زندگی نقره‌ای آوازی است که سحرگاهان فواره کوچک می‌خواند. ما در آن جنگل سبز سیال شبی از خرگوشان وحشی و در آن دریای مضطرب خون سرد از صدف‌های پر از مروارید و در آن کوه غریب فاتح از عقابان جوان پرسیدیم که چه باید کرد. همه می دانند، همه می دانند، ما به خواب سرد و ساکت سی مرغان ره یافتیم. ما حقیقت را در باغچه پیدا کردیم، در نگاه شرماگین گلی گمنام، و بقا را در یک لحظه نامحدود که دو خورشید به هم خیره شدند. سخن از پچ پچ ترسانی در ظلمت نیست، سخن از روز است و پنجره های باز و هوای تازه و اجاقی که در آن اشیاء بیهوده می سوزند و زمینی که ز کشتی دیگر بارور است و تولد و تکامل و غرور. سخن از دستان عاشق ماست که پلی از پیغام عطر و نور و نسیم بر فراز شبها ساختن. به چمنزار بیا، به چمنزار بزرگ، و صدایم کن از پشت نفسهای گل ابریشم همچنان آهو که جفتش را. پرده ها از بغضی پنهانی سرشارند و کبوترهای معصوم از بلندی های برج سپید خود به زمین می نگرند.
صدای فروغ فرخزاد را می شنیدیم. تنها صداست که می ماند. سروده های فروغ همانند سروده های سیمین، سیمین بهبانی، غزل بانوی شعر فارسی همچنان همچون ورق زر بازاری گرم دارد. دیداری کنیم از همین بازار، از بازار نشر. فرج سرکوهی.
دنیای نشر،
تازه های بازار کتاب و مطبوعات فارسی زبان.
در تیررس حادثه، زندگی سیاسی احمد قوام السلطنه، تألیف حمید شوکت که در هفته گذشته منتشر شد، نه تنها روایتی نو و متفاوت از کلیشه های نقد ناشده رایج به دست می دهد که در قالب پژوهش متدیک درباره یکی از شخصیت های مهم و اثرگذار تاریخ معاصر ایران، فصلی مهم از سرنوشت سیاسی کشور ما را با استناد به اسناد معتبر و از منظری نو و نقاد تصویر می کند. احمد قوام در امضای فرمان مشروطه نقشی مهم داشت. در چند کابینه پس از مشروطه وزیر و نخست وزیر بود. به دوران پهلوی اول تبعید و خانه‌نشین شد. از چهره‌های اصلی و مؤثر رخدادهای دهه 30 بود. به هنگامی که حکومت فرقه دموکرات و اتحاد شوروی سودای جدا کردن آذربایجان را از ایران در سر داشتند، در مقام نخست وزیر ایران با درایتی کم نظیر کشور را از خطر تجزیه نجات داد. به دورانی که دکتر مصدق به اعتراض به دربار از نخست وزیری استعفا داد، جای او را گرفت، اما شورش 30 تیر 1331 شاه را مجبور به برکناری او کرد. قوام به گفته مؤلف کتاب زیر آوار هولناک 30 تیر مدفون و نام او در موجی از افترا و اتهام که دربار، حزب توده، آیت الله کاشانی و جبهه ملی بر او آوار کردند به زشتی آلوده شد. حمید شوکت مؤلف کتاب در پژوهش ارزنده خود می کوشد تا از ورای آرشیو وزارت خارجه انگلیس، آمریکا، روسیه و آلمان و دیگر اسناد معتبر تاریخی تصویری واقعی چند سویه و همه جانبه از قوام به دست دهد. شوکت از پژوهندگان تاریخ معاصر ایران است و از آثار او میتوان به انحصار طلبی انقلابی و سرکوب دولتی و چند جلد مجموعه نگاه از درون به جنبش چپ، مصاحبه با مهدی خانبابا تهرانی، کوروش لاشایی، محسن رضوانی و ایرج کشکولی اشاره کرد. با انتشار تصحیح تازه‌ای از کتاب تاریخ جانگشای جوینی در هفته گذشته، یکی از معتبرترین و معروفترین منابع دست اول تاریخ کلاسیک ایران در دسترس پژوهشگران قرار گرفت. عطاءالله ملک ابن محمد ابن محمد جوینی مؤلف کتاب که در ساختار دیوان سالاری حکومت مغولان مقامی بلند داشت، یکی از بحرانی ترین دوره های تاریخ کلاسیک ایران را در کتاب خود تصویر کرده است. تاریخ جانگشای جوینی را حبیب الله عباسی و ایرج مهرکی بر اساس قدیمی ترین نسخه موجود تصحیح و منتشر کرده اند. خبر انتشار 200 شعر چاپ نشده منوچهر آتشی در مجموعه در دست چاپ آثار او با استقبال محافل فرهنگی ایران روبرو شد. منوچهر آتشی در 1310 در دشتستان چشم به جهان گشود و پس از اتمام تحصیلات دانشگاهی خود در زبان و ادبیات انگلیسی به تدریس روی آورد. نخستین مجموعه شعر آتشی در 1333 به چاپ رسید. برخی شعرهای مجموعه آهنگ دیگر که در 1339 منتشر شد، از جمله شعر معروف و ماندگار اسب سپید وحشی، جایگاه آتشی را به عنوان شاعری حماسی و برخوردار از تخیلی سرشار، خلاقیتی بارآور، زبانی زنده و تصویری و توانایی خلق ساختارهای نو و بکر در عرصه شعر تثبیت کردند. آتشی با انتشار مجموعه شعرهای آواز خاک و دیدار در فلق در دهه‌های 40 و 50 چشم‌اندازی نو در شعر حماسی نیمایی خلق کرد. مجموعه شعرهای وصف گل سوری، گنده و گیلاس، زیباتر از شکل قدیم جهان چه تلخ از سیب و حادثه در بامداد که پس از انقلاب منتشر شدند، از جستجو و تجربه های آتشی در قلمروهای کشف ناشده شعر معاصر فارسی نشان دارند. آتشی چند کتاب از جمله رمان فوانتامارا اثر سیلونه، دلاله نوشته وایدلر، لنین اثر مایکوفسکی و معنای هنر نوشته هربرت ریت را به فارسی ترجمه کرد. منوچهر آتشی در آبان ماه سال گذشته رخت از این سرای برکشید.
با نفسی عمیق در هوای خوش صبحگاهی روز تعطیل به پایان مجله بامدادی نزدیک می شویم. مجله بامدادی آدینه. چو بیدی گر به هر بادی بلرزی اگر کوهی شوی کاهی نلرزی. بیدها جای شک دارد که ایران امروز جمعه چندان بادخیز نیست. ای بید خوش باد، خوش باد روزگارت. فریبرز سروش در تهران و پیشبینی وضع آب و هوای امروز ایران.
هوای امروز.
امروز بر اثر نفوذ جریانات گرم و مرطوب جنوبی در نواحی جنوب و غربی و جنوبی ایران به ویژه مناطقی از حاشیه زاگرس بارش‌های پراکنده‌ای رخ می‌دهد که دامنه این ناپایداری‌ها از فردا در استان‌های مرکزی و سپس شرقی کشور نیز دیده خواهد شد. در این شرایط وضعیت جوی استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، زنجان، سمنان، فارس، قزوین، قم، کردستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، گیلان، لرستان، مازندران و همدان نیمه ابری توأم با افزایش ابر و بارندگی‌های پراکنده و آسمان استان‌های اصفهان، ایلام، سگانه خراسان، سیستان و بلوچستان، کرمان، مرکزی، هرمزگان و یزد نیز کمی تا قسمتی ابری در اواخر وقت با افزایش ابر و احتمال بارش‌های پراکنده پیش بینی شده. برای تهران هم آسمانی نیمه ابری که در پاره ای از نقاط آن بارندگی رخ خواهد داد برآورد شده. در این شهر حد اکثر دما 12 درجه و حد اقل آن 4 درجه سانتیگراد خواهد بود. همچنین ایران شهر با 28 درجه بالای صفر گرمترین و فیروزکوه و همدان با 5 درجه زیر صفر سردترین نقاط ایران گزارش شدند.
فریبرز سروش در تهران پیشبینی وضع آب و هوای امروز ایران. مجله بامدادی رادیو فردا در اینجا به پایان میرسد. بخش بعدی خبرها از رادیو فردا ساعت 8 بامداد به وقت ایران. روز تعطیلتان، روز جمعتان، روز آدینتان خوش. علیرضا طاهری با رادیو فردا بمانید. رادیو فردا 24 ساعت شب و روز همراه و در کنار شماست، از جمله با پنجه های جادویی علی شیبانی، کارگردان فنی رادیو فردا.